بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض میکنم خدمت شما که افک، لغت افک که در آیه اول هست که ان الذين جاءوا بالافک عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. این مربوط به داستان افک. افک خود لغتش یعنی انحراف، فعنا فکون، فک که در قرآن چند تا مشتقاتش اومده به معنای انحراف از جاده مستقیم. داستان افک کلن که به معنای اصل لغتش به معنای انحرافی که در خود قرآن آمده فعنا فکون، فعنا فکون، لفی افک، افک که در چند جای قرآن اومده به معنای دروغ نسبت دادن و انحراف رفتن به جاده غیر مستقیم رفتن هست. منتها اصطلاحاً افک به معنای نسبت فحشاست به کسی. در یکی از جنگ ها آیه راجع به اینه که کسانی که افک زدن یعنی تهمت ناروا زدن به شما گروهی هستند، عصبه یعنی گروه متعصب به هم پیوسته، گروهی هستن از شما. این نسبت دروغی که به شما دادن درباره فحشا، فکر نکنید این برای شما بده، برای شما خیر بوده و هر کسی هر گناهی بکنه خودش به جزای اعمالش میرسه و اگر این داستان افک نبود مؤمنین نسبت به خودشون گمان خیر داشتن آیه بعدی، ولی بعد از این داستان جوری شد که همه به خودشون شک کردن، مثلا یه همچین مضمونی. بعدن می‌فرماید که اگر نبود فضل خدا بر شما و رحمت خدا در دنیا و آخرت، در دنیا به خاطر کارهایی که می‌کنید و روشی که اتخاذ کردید عذاب عظیم به شما می‌رسید. بعد می‌فرماید که این افک خیلی حرف سنگینیه و باید به اصطلاح رعایت کنید. خدا شما رو موعظه میکنه که نباید برگردید این کارو بکنید. تهمت زنا و فحشا خودش چیزیست که کسانی که دوست دارن که فاحشه، فحشا، گناه بزرگ شیوع پیدا کنه عذاب بزرگ دارن در دنیا و آخرت و خدا خلاصه شما رو نگه داشته. در زمان پیغمبر این آیات به این مناسبت نازل شده که یک کسانی به یک زنی از زنان پیغمبر تهمت ناروا زدند. دقت بفرمایید، من خیلی خلاصه عرض میکنم. یک کسانی به یکی از همسران پیغمبر تهمت ناروا زدند و قرآن کریم دامن اون متهم رو، تهمت شده رو، از لوس آلودگی پاک کرده و این آیات نازل شده. این به اصطلاح اصل داستانه. سنی ها که عمده روایتش از خود عایشه است لعنت الله علیه گفتند که متهم عایشه بوده و داستانش هم اینه که در یکی از جنگ ها عایشه گردنبندش رو گم کرد و پیغمبر هم راهی جنگ بودن، شب گم کرد. بعد صبح که میخواستن حرکت کنن عایشه گردنبندش رو پیدا نکرد، لشکرم همه آماده حرکت بودن، به پیغمبر فشار میآوردن. خلاصه پیغمبر دستور حرکت داد، خود پیغمبرم حرکت کرد. یکی دو نفر مرد رو با یک یا یک نفر مرد رو با عایشه و یکی دو نفر زن مأمور کردن که بمونن و بگردن. وقتی روز روشن شد، چون معمولا بین طلوعین شب حرکت میکردن، گردنبند رو پیدا کنن و بیان. وقتی اینا تأخیر کردن، دیر اومدن، توی لشکر کسانی به عایشه تهمت زدن که این مردی که همراهش بوده باش ارتباط برقرار کرده و قرآن کریم دامن عایشه رو از این اتهام پاک کرده و این رو اهل تسنن یکی از فضائل و مناقب عایشه قلمداد می کنن. عرض کنم خدمت شما که البته راوی این قضیه چند نفرن که بیشتر روایات میرسه به خود عایشه و این فضائلی که نقل میکنم برای عایشه در واقع همون روایاتی است که منتهی میشه به نقل خودش. این داستان رو عرض کنم که متاسفانه تو کتاب‌های شیعه وارد شده و بسیاری از مفسران شیعه نسبت دادن متهم رو که عایشه بوده و قرآن کریم دامن او رو از این به اصطلاح افک پاک کرد. در حدود 40 سال پیش، یه ذره کمتر، مثلا 38 سال پیش که تازه مرحوم آقای عسکری، اسد مرتضی عسکری تهران داشت برده بودن، ما صبح پنجشنبه در خدمتشون یه کلاسی داشتیم برای این موضوعات. داستان افک رو من برای اولین بار اونجا میشنیدم ازشون و خیلی از مثلا آخونده و طلبه هایی که بودن ایشون تحقیق دادن به ما. یادم افتاد که یکی از اون کتاب هایی که من مأمور شدم که کتاب رو ببینم تفسیر تبیان شیخ طوسی رحمه الله علیه. شیخ طوسی رضوان الله علیه این مثلا همین حرف سنی ها رو در واقع قبول کردن و شأن نزول آیه دانستن و خیلی از مفسرین دیگه که وقتی من کتاب رو آوردم با آقای عسکری گفتم شیخ طوسی هم اینجوری گفته، طبق گفته سنی ها، گفتش که همین دلیل بر اینه که هیچ کس معصوم نیست و ما باید معصومین رو ملاک بگیریم. عده کمی از مفسرین گفتند که اتهام زننده خود عایشه است و متهم ماریه قبطیه است، یعنی عایشه خودش کسی بوده که تهمت فحشا به او زده و خداوند متعال از ام المؤمنین ماریه قبطیه رفع تهمت کرده، منتها عایشه به خاطر اینکه این رفع تهمت فضیلتی بوده که توی به اصطلاح اصحاب و اطرافیان پیغمبر پیچید، این رو به خودش نسبت داده. ایشون تحقیقات عمیقی کردن که الان نمیدونم، به احتمال 90% چاپ شده کتابش، تحقیقات عمیقی کردن نشون دادن از مدارک اهل تسنن که خلاصه اتهام زننده خدایش است و متهم ماریه قبطیه است با مدارک خود اهل تسنن. اون تا عرض میکنم که چون از قدیم روی این مسئله کار نشده، برخی از تفاسیر تشیع مثل شیخ طوسی این روایت درشون نقل شده. یکی از کسانی که هر دو قول رو نقل کرده ولی به اصطلاح نتیجه نگرفته و رأی نداده، مرحوم علامه طباطبایی است که این خودش خیلی ارزشمنده که مرحوم علامه طباطبایی این هر دو قول رو نقل کرده، یعنی گفته یه عده‌ای از مفسرین اینجوری گفتن یه عده اینجوری گفتن ولی خودش اظهار نظر نکرده، که به هر حال تحقیق در کتاب ایشون وجود داره ولی تحقیقات عمیق و به اصطلاح همه جانبه مرحوم سید مرتضی عسکری نشون میده که این شأن نزول درباره ماریه قبطیه است که متهمه و تهمت زننده هم خود عایشه است و این از روایات اهل تسنن به کتاب های کهن ثابت کرده. این اصلا خلاصه یه داستان افکه که اگر لازم باشه یه وقتی از روی خود و اهل تسنن و مداری که هست برای شما میتونیم بخونیم. اون به اصطلاح میگم که اینا یه داستانی ساختن ولی این حالا داستانشو دقیقا یادم نیست که ماریه قبطیه به خاطر چی این تهمتو زده، ولی قرآن نقل کرده. حالا ماریه قبطیه آیا در اون جنگ بوده یا نه الان من یادم نیست، چون خیلی وقت بود به اصطلاح اینو خونده بودم، میتونم نگاه کنم بیام براتون عرض کنم. احتمالاً تو کتابای آقای عسکری هم اخیراً تو کتابای اخیرشون چون همه رو چاپ کردن این داستان حدیث افک اسمش چاپ شده باشه. آیه آخر چی فرمودین؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تفلحون. کسانی که ایمان آورده اید وارد خانه های غیر خانه های خودتون نشید، که غیر خانه های خودتون رو گفتن خانه پسر، خانه دختر، اینها جزء خانه های خودتون هست. گفتن تو خانه هایی که وارد میشید عرض کنم که لا تدخلوا بیوتا غیر حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، اجازه بگیرید، طلب انس کنید، اجازه است وارد بشیم یا نه، و سلام کنید بر اهل خانه. که این سلام خودش به معنای اجازه است، یعنی از بیرون خانه، چون اینا می اومدن در بار میکردن وارد خانه پیغمبر میشدن بدون اجازه، فلسفش اینه که خدا فرمود که از بیرون که استادید بگید السلام علیکم یا رسول الله اتعزن لنا، که این در حرم های اعتبات مقدس هم که رسم شده که اسم دخول میخونن و این دستور دادن بر اساس این آیه است. چون آدم وقتی میخواد وارد مثلا حرم مطهر امام حسین یا امیرالمومنین امام رضا بشه، در واقع میخواد خانهش وارد بشه، باید اسم دخول بخونه، اجازه بگیره که ائمه اینو تایید کنه.